فرض قطعی شد. روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد برای نخستین بار در فرابورس عرضه خواهد شد. با توجه به پذیرش سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام در تاریخ 28 آذر ماه سال 98 توسط هیئت پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران، سهام این شرکت در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه به روش ثبت سفارش به عموم و در روز بعد از عرضه اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه می‌شود و در عرضه اولیه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد به هر کد معاملاتی 50 سهم در دامنه قیمتی 40100 ریال تا 40353 ریال تعلق می‌گیرد. نوزده و یک دقیقه و 45 ثانیه است و همراه بخش دوم در پخش هستید. بشنویم گام دوم را.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواهد ایران را در مقابل جهان ادارت کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
کار اصلی بانک واسطه‌ای بین سرمایه و نیروی کار. این تعریف اصلی بانک است به نظر ما. حالا ممکنه کسی مناقشه کنه. ولی ما معتقدیم اگه بخوایم بانک اسلامی داشته باشیم، بانک اسلامی تعریفش اینه. یکی هست پول داره، کار نمیخواد بکنه یا نمیتونه بکنه یا از آن پولش خیلی بیشتر از مقدرتی میتونه کار کنه. یکی از نیروی کار داره، پول نداره. نقش اصلی بانک این است که این اون بانکیست که میتوند جامعه رو به حرکت در بیاره، گردش اقتصاد رو میتواند فعال کنه، گردش ثروت رو در جامعه به یک گردش مثبت تبدیل کنه.
و این نظام گردش ثروت اگر ربا و رباخاری در آن جایی نداشته باشد می شود بانکداری اسلامی، شاخه ای از اقتصاد اسلامی. جایگاهش در جامعه و کم و کیف قوانین این شیوه بانکداری را مرور می کنیم. باید سیری در تاریخ داشته باشیم. اولین قانون بانکداری در ایران سال 1334 نوشته شد که با جامعه اسلامی ایران یک تناقض بزرگ داشت. اینکه اساس و بنیانش ربا بود. این شیوه بانکداری از غرب آمده بود و تناسبی با اصول اقتصادی ملت مسلمان ایران نداشت.
قانون مادر پولی و بانکی ما برمیگرده به سال 1351، در حالی که 1351 هم این قانون تصویب و تدوین نشده. این قانون با یه تغییرات خیلی کوچیکی تو 51 مواجه بوده، بلکه این قانون برمیگرده به 1339. یعنی قانون مادر کشور در حوزه پولی بانکی برای 1339. قانون، خب حالا ممکنه سوال بشه که آیا همه چی قانونه؟ شاید پاسخی باشه که خیر، رویه های اجرایی، فرآیندها هم دخیله، ولی اون چیزی که قاعده بازی رو مشخص میکنه قطعا قانونه.
تا
زمانی که ما در چارچوب سیستم سرمایه‌داری از نظر اقتصادی قرار داریم، بانک ها رباخاری میکنند، بنگاهداری میکنند. اساسا خاصیت سرمایه مالی این هست که بانک در اون نقش بنگاهدار رو بازی میکنه.
انقلاب اسلامی ایران در کنار همه تحولات امیدوار کننده ای که برای جامعه برمغان آورد، اصول و ظرفیت های خوبی برای اصلاح این میراث معیوب داشت. می شود گفت در ایران سنگ بنای بانکداری اسلامی شهریور سال 62 در مجلس گذاشته شد. تصویب قانونی به نام عملیات بانکی بدون ربا. در این قانون آمده بانک ها می توانند برای ایجاد تسهیلات گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند. آن هم بر اساس قرارداد مضاربه و با اولویت دادن به تعاونی های قانونی. این قانون پنجره‌های جدیدی بر روی نظام بانکی کشور باز کرد.
قانون جدید منطبق بر احکام اسلامی و حسب ربا از اول سال جاری در کشور پیاده شد در بانک‌ها و الان حدود 20 میلیون نفر دارای سپرده‌ها و حساب‌های در بانک‌های کشور بالغ بر 4000 میلیارد ریال هستند و در ظرف یک ماه و نیم سال جاری، یک ماه و نیم اول سال تا نیمه اردیبهشت، حدود 500 هزار نفر در حساب‌های جدید که بر طبق موازین شرعی افتتاح میشه، اهم از قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری، حساب باز کردند و پول در بانک گذاشتند. حدود 90 میلیارد ریال در سپرده های قرض الحسنه هست و بالغ بر 180 میلیارد ریال در سپرده های سرمایه گذاری و نظام بانکی امیدوار هست که با اجرای خوب این قوانین بتونه تا اندازه‌ای دین خودش رو نسبت به اسلام و نسبت به جامعه ایفا بکنه.
امام خمینی همچنان دغدغه‌مند بانکداری بدون ربا بودند و در این دیدار سخنانی از ایشان شنیده شد که هنوز تازگی دارد و انگار برای جامعه امروز ما صحبت می کنند.
مسئله بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کسی را میشیم که آیه شریفه میفرماید کسانی که ربا میخورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر بکنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که میخوان ربا بخورند با خدا و پیغمبر. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمیتونیم بگیم که ما جمهوریمون جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است.
سراغ این اصلاح مهم را از مصوبات قانونی که می‌گیریم، باز می‌رسیم به همان مصوبه سال 62 مجلس اول که کارشناسان می‌گویند جوابگوی شرایط کنونی جامعه و نظام بانکی نیست.
جالبه که ما سال 1362 وقتی قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصویب میشه، تو مشروع مذاکرات این قانون هست که این قانون موقتاً 5 سال تصویب میشه و اجرایی خواهد شد. البته قانون موقت نبوده، ولی تو مذاکراتش وقتی بحث میشه میگیم که گفته شده که ما فعلا با چارچوب موجود، اقتضا و اون ظرفیت کارشناسی موجود این قانون رو مینویسیم، بعد 5 سال این قانون باید بازنگری بشه. امروز این قانون هنوز در واقع بازنگری نشده. دولت‌های مختلف، بانک‌های مرکزی مختلف، در واقع به لحاظ رؤسای کل بانک‌های مرکزی و جامعه کارشناسی و نخبگانی همواره بر اصلاح قوانین بانکداری تأکید می‌شده. ولی اینکه چرا اتفاق نیفتاده این اصلاح قانون، خودش یک در واقع آسیب شناسی جداگانه‌ای داره که من فقط اشاره بکنم. من جنبندی مینه با توجه به اینکه چند سالیست رو این حوزه دارم کار میکنم، به نظر میرسه که ما در حوزه نظام پولی و بانکی یک طراحی مناسب حکمرانی پولی نداشتیم.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 شروع خوبی برای تحقق بانکداری اسلامی در جامعه ایران بود، اما کمتر از یک دهه بعد از تصویب آن نیازهای جدیدی در نظام بانکداری کشور نمایان شد. به همین دلیل مجلس چهارم سال 1371 در برنامه دوم توسعه مصوب کرد تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی باشد، بگونه ایش اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های 5 ساله تأمین، ارزش پول ملی تقویت و از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری شود. در دهه 80 هم مسئله بانکداری اسلامی جزو اولویت‌های اقتصادی کشور بود و وجود برخی گره‌ها و مشکلات در جامعه موضوع را حساس‌تر می‌کرد. مثلا مسئله دیرکرد باز پرداخت تسهیلات بانکی از مسائلی بود که مردم را با بانک ها دچار مشکل کرد.
جریمه دیرکرد جزء قراردادهای بانکی هستش که بانک ها با مشتری ها منعقد میکنن و وقتی که به اصطلاح اونها تاخیر پیدا میکنن این جریمه بهشون شامل میشه طبق قراردادی که دارن. معمولا کسانی که با تاخیر مواجه میشن وقتی به بانک مراجعه میکنن با بانک میتونن توافق بکنن. از نظر دولت، از نظر بانک مرکزی، هیئت مدیره بانک ها اختیار دارن که تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد رو ببخشن و اصل و سودش رو باش تسویه کنن.
همزمان پیچیدگی های عقود بانک ها و نسبت آن با نظام حقوقی اسلامی چالشی بود که اهمیت تحقق بانکداری اسلامی را بیش از پیش روشن میکرد.
در همین فصل قانون برنامه پنجم اینا همه اومده، عقود بانکداری اسلامی هم اومده. اینا رو باید با هم جمع کنیم، یعنی هم نرخ سود تورم و مبنای تعیین نرخ سود و نرخ سود رو مبنای تعیین نرخ تسهیلات بگیریم، هم میخوایم عقود اسلامی رو رعایت کنیم. اینها رو یه خورده شفافش کنید، کمک کنید به ما چجوری همه اینها رو ما میتونیم توی یه نظام جمع کنیم. جدا جدا همشون درسته، کنار هم که میخواد قرار بگیره گاهی اجراش چالش برانگیز میشه.
بانکداری اسلامی از نظر شیوه اجرا باید بروز میشد. به همین دلیل مجلس هفتم دست به کار شد و بانکداری الکترونیک را قانونمند کرد. به دنبال آن آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی اسفند سال 86 نوشته شد که در ماده 4 آن بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی در نظر بگیرد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است. متخصصان میگویند این روند در حال حاضر بعد از 12 سال پیشرفت خیلی خوبی داشته.
یه سرویس دایرکت دبیت هست و این سرویس سرویسی است که بسیار کمک میکنه به بخش فناوری اطلاعات. برای کسب و کارهای امکان رو فراهم میاره که اشتراک ماهیانه شون رو اجازه بدن مشتریان به بانک ها که از حسابشون برداره و با کارمزد بسیار پایینی این رو در اختیار در واقع سرویس دهنده قرار بده.
در این نشان پرداخت کل سرویس های غیر حضوری میده و از جمله اینی که خیلی به سهولت در واقع پرداخت دریافت وجود و بازگذاری حساب، این کارا رو خیلی بدون اینکه نیاز باشه به مراجعه حضوری به بانک داشته باشه این کار انجام میده، به خصوص افتتاح حساب. و بنابراین میشه گفت که یک گام های پایه‌ای برداشته برای یک جهش در حوزه بانکداری دیجیتال و بعد بانکداری هوشمند.
در دهه 90 اصلاح نظام بانکی یک بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت و نقدها به گذشته بیشتر شد. این انتقادات نتایج مهمی داشت.
گردش ثروت در جامعه نباید منجر به دولتن بین الاغنیا بشه. یعنی طوری نباشد گردش ثروت، طوری ما تنظیم کنیم گردش ثروت رو، نظام گردش ثروت طوری بشه که این پول جامعه، ثروت جامعه، امکانات مالی جامعه از دست این پولدار بره تو دست اون پولدار. عامه جامعه در این گردش پول سهمی نداشته بشه، از این گردش پول محروم بشه. چیزی که الان در نظام بانکی ما اینطوریه عملا، کسی که پول نداشته باشه نمیتونه با بانک تعامل کنه.
7 سال رو این طرح کار شد، کار کارشناسی بسیار قوی و همه کسانی که حرف داشتند در این باره شنیده شده. 4 سالش دوره خود من بوده، 3 سالش تا حالا دوره بعدی است. امیدواریم که انشالله این دور به نتیجه برسه. اگه نتیجه نشد بالاخره باید این رو، چون این از آرزوهایی است که از آغاز شکلگیری بانکداری بدون ربا در ایران و بروز و ظهور مشکلات دنبال اصلاحش بودن، ولی به جای نرسیده. دولت ها اهتمام لازم رو نداشتند، مجلس اهتمام داشته ولی امکان براش فراهم نبوده چون متخصص شو نداشته.
سال 92 که مجلس جدی وارد این حوزه شده، همواره حاله شده به این که امسال میدیم سال بعد میدیم، امسال میدیم سال بعد میدیم، مطالبه انجام شده. سال 94 مجلس تصمیم میگیره با توجه به اینکه 2 سال دولت تأخیر کرد در اون وعده‌ای که داده، وارد بشه خودش طرح بنویسه. خب سال 94 طرح جامع نوشته میشه تو مجلس، میخوره انتهای مجلس و متاسفانه رأی نمیاره. دوباره در واقع ابتدای 94 مجلس بعد دوباره با یک پتانسیل جدید شروع میکنه که باز توی 2-3 سال اخیر بنده اطلاع دارم اصلاحات زیاد، جلسات متعدد، حرفها و جلسات و بحثای کارشناسی متعدد، نهایتا یک طرح جامعی در واقع تو مجلس و کمیسیون، تو کمیسیون نهایی میشه. باز دوباره شاهد این هستیم که در واقع بانک ها نظر میدن، در واقع بانک مرکزی، که آقا اجازه بدید دولت لایحه بیاره. عرضم به خدمت شما که این لایحه، این طرح در واقع اصلاحاتی نیاز داره، ایراداتی داره.
بانکداری اسلامی این روزها در دانشگاه، حوزه های علمیه، بانک ها، در دولت و مجلس مسئله است. هر کدام سوال هایی مطرح می کنند که در قانون بانکداری سال 62 پاسخی برایش نیست. برنامه پنجم توسعه در سال 90 تاکید کرده بود که اصلاح رویه های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی طبق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا تصریح شود. به بانک ها دستور داده شد ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید اجرا شود. حتی به اصلاح ساختار بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی هم در برنامه پنجم کشور اشاره شد، به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور.
استقلال در انتخاب روزمن رئیس کل نیست، در انتخاب هیئت عامل بانک مرکزی نیست. استقلال در اینه که سیاست‌های پولی ما از سیاست‌های مالی ما مستقل باشه. اگه جای کسی بودجه پیدا میکنیم نریم از بانک مرکزی استقراض بکنیم. اگر بانک ما مشکل پیدا میکنه سریع نره از بانک مرکزی اضافه برداشت پیدا بکنه. اینجاست که مفهوم استقلال معنی پیدا میکنه.
برخی میگویند اسلامی کردن بانک ها هنوز در مبانی خود نیاز به تولید محتوا دارد و برخی باور دارند قانون جدید نباید خود را به نظام فعلی بانکداری محدود کند و باید ساختارهای اداری را هم متحول کند.
همون اهداف و انگیزه هایی که بانکداری غرب رو تأسیس کرد، یعنی افزایش ثروت و سرمایه‌داری و منشأ اختلاف طبقاتی شد، میاد و با برخی از تطبیقهای جزئی با قوانین شرعی رنگ دینی به خودش میگیره. عملا هدف همون هدفه، اما ابزار اسلامی، در حالی که باید کار برعکس باشه. اهداف باید اهداف اسلامی باشه، مقاصدی که خداوند متعال از فعالیت اقتصادی در جامعه اسلامی لازم دونسته و در کتاب و سنت به اونها اشاره شده، اون اهداف باید اصل قرار بگیره. برای رسیدن به اون اهداف از ابزارها ولو ابزارهای عقلایی استفاده بشه. برای همین منظور طراحی مدل بانکداری اسلامی بر مبنای فقه نظام اجتماعی، یعنی بر مبنای حرکت از زیربنا به روبنا و توجه به مقاصد بنیادین شکل گرفته.
آذر ماه سال 95 چند نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم که به دیدار آیات عظام جوادی آموری، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی رفته بودند، هشدارهای کم سابقه‌ای درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها دریافت کردند. این هشدارها مجلس دهم را برای تحقق بانکداری بدون ربا مصمم‌تر کرد.
در بانکداری اسلامی در واقع باید بر مبنای بازدهی تعیین کننده در واقع سود تعیین بشه. حالا اگر بخوایم این کار بکنیم تا دامنه نوسان خیلی زیاده و ریسک بالاست. در این صورت آیا به همون نسبت تقاضا خواهیم داشت؟ کم کم رفتیم به سمتی که نرخ سود ثابت بکنیم. حال این سوال پیش میاد، آیا نرخ سود ثابت حتی اگر به مبنای قرارداد صلح صورت بگیره منطبق است با همین قانونی که تصویب شده یا نه؟ این سوال در این سال، در واقع 38 سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نشانگر این است که در این عرصه باید تلاش‌های تئوریک بیشتری صورت بگیره.
و سوال‌های بی جواب دیگر که نیاز به تجدید نظر در قوانین را ملموس‌تر می‌کند.
اجرای دستورالعمل جدید امحال که بتونیم قواعد حسابداری رو برای جلوگیری از سودهای موهومی در بانک‌ها اعمال بکنیم. این نکته بسیار مهمیه و حتما ما یکی از مسائل اساسی و مهمونه که در چارچوب اتفاقا بانکداری اسلامیه. اگه ما راجع بانکداری بدون ربا صحبت بکنیم، اگه ما همین یک کار رو درست انجام بدیم، یعنی امحال بر اساس قواعد باشه، در واقع ما بتونیم وجه التزام و موارد مشابه اون رو در محاسبات سود به طور درست و صحیح بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا اعمال بکنیم، مطمئن باشین بخشی از قابل توجه از مشکلات آتی بانک ها کاهش پیدا میکنه. و این رو ما هم به کمک شورای فقهی، هم به کمک بخش اعتبارات، هم به کمک بخش نظارت داریم اعمال میکنیم و داریم پیش میبریم.
چند سالی بود که تمرکز کلان روی بانکداری و نگاه‌های فرابخشی کم شده و انتقادات زیادی مطرح بود.
ما متاسفانه علارغم این که تو بحث‌های اقتصاد اسلامی به ویژه مبانی نظری خیلی عمیق و زیادی در حوزه مباحث پولی، بانکی و مالی داریم، گویا یک در واقع غفلت ساختاری باهاش مواجه شدیم تو کشور. مثالش هم اینه، ما تو حوزه های مختلف چارچوب ها و سیاست های کلی داریم. مثلا ما تو حوزه اصلاح و مصرف سیاست های کلی داریم، ما تو حوزه نظام توزیع سیاست های کلی داریم، تو موضوعات مختلف. ولی میایم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که توی حوزه پولی، بانکی و مالی ما سیاست های کلی نداریم تو این زمینه. یعنی نشون میده که ما نه تنها یک اجماع نظری مناسبی تو حوزه نظام پولی، بانکی و مالی نداشتیم، بلکه در ارکان تصمیم گیری کشور هم یک غفلت در واقع ساختاری اتفاق افتاده.
به همین دلیل تلاش ها بیشتر شد. مجلس در برنامه ششم توسعه ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی را تصویب کرد. شورایی متشکل از 5 فقیه، رئیس کل بانک مرکزی، 1 حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی، 1 اقتصاددان، 1 عضو مجلس شورای اسلامی و 1 از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد. شورایی که امید است بتواند به تصویب قانون جدید در حوزه بانکداری کمک کند.
به طور کلی این که یه قانونی بعد از سالهای سال قرار اصلاح بشه، نفس این مثبته، اتفاق خوبیه. این که بعد از 40 سال یه قانونی متناسب با تحولات باید بروز رسانی بشه، یک امر ضروری و جدیه. سوای از این که ممکنه برخی از در واقع کارشناسان انتقاداتی به اون داشته باشن که من وارد اون بخش نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم نفس اصلاح قانون بعد از این همه سال یک ضرورت جدیه که باید اتفاق بیفته. حالا مثلا یکی از نقاط مثبت و قوت این کار، البته در قانون برنامه ششم هم هست، همین تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی. خب شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفته، این کمک کننده به سیستم بانکیه که هم نظام بانکی رو با اصول اسلامی و شریعت منطبق بکنه و مردم نگرانی از این حوزه نداشته باشن و هم نوآوری هایی رو میتونه داشته باشه، ابزارهای جدیدی خلق بکنه، کمک کنه به سیستم بانکی برای مدیریت بازار پول. مثلا اوراق گام یه اوراقیه که میتونه به بنگاه تولیدی برای تأمین سرمایه در گردششون خیلی کمک بکنه، یک ابزار مالیه که در شورای فقهی تصویب شده. یا ابزار ودیعه، اوراق ودیعه اوراقیه که برای بانک مرکزی ابزار مناسبی برای تدوین یا در واقع مدیریت بازار پول هست در جهت در واقع کنترل نقدینگی، میتونه ابزار بسیار خوبی باشه.
حالا انتظار می رود قانونگذاران که پا به مجلس 11 می گذارند با فراهم کردن زیر ساخت های قانونی تحقق بانکداری اسلامی، اقتصاد را به عنوان مؤلفه‌ای تعیین کننده در قدرت، استقلال و سلطه‌ناپذیری کشور متحول کنند.
سپاس از همراهی و توجهتون برای شنیدن دوباره برنامه‌های این شبکه تخصصی در رسانه ملی صدای اقتصاد درون‌زای ایران زمین. کار و تلاش رادیو اقتصاد، میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آیرایبی نقطه آیار. جای آن که در انتظار فردا باشیم و در آرزوی پس فردا، اکنون و همین امروز را دریابیم. چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد، در کاستی و نادرستی بسته می شود. رفتار انسان خود واقعی انسان است، اما شهرت صرفاً چیزی است که دیگران درباره انسان فکر می کنند. اگر هر کسی رو همونطور که هست با استعداد و توانمندی های خاص خوب اون بشناسیم و به اون احترام بگذاریم، به این ترتیب دیگران رو از نقش بازی کردن برای هم بی نیاز میکنیم و به دیگران فرصت میدیم به پیشرفت و تحول واقعی خودشون بپردازن. همواره خطاهای دیگران رو مانند خطاهای خودمون تحمل کنیم. 19:30 است. حالا وقتشه همراهان و میمانان الهی در ماه ضیافت الهی 24 روز در خدمتون هستیم با ویژه برنامه این ماه با عنوان سفره‌دار که از همتون التماس دعا داریم در ماه میهمانی خدا.